بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در زمینه برنامه فقه نظام خانواده و در بحث‌های مقدماتی که به اینجا رسوندیم مطلب را، که ما ناگزیریم که یک مسیر روشنی را ترسیم کنیم و در این مقاله یا طرحنامه منهجنا فی التثقیف الاسری سعی کردیم این طرحنامه را یا این مسیر را به گونه ای ترسیم کنیم که آغاز و خروجی این مسیر علمی را تا حدودی روشن کنیم. در این مسیر ما روی چند نکته تأکید فراوان داشتیم و داریم که باز دوستان مورد دقت و مورد توجه دارن قرار میدن این مباحث را. بعضی از این نکات را ما باز میکنیم. یکی، سعی بر جامع بودن نگاه ما در زمینه خانواده است و این نگاه جامع از زاویه دید فقهی مد نظر ماست، نه صرفا بحث های فرافقهی. حتی هم اگر بحث فرافقهی ما داشتیم، اون بحث فرافقهی در خدمت فقه در میاد. یعنی اگر به فلسفه تشکیل خانواده توجه میشه، یا فلسفه تربیت، یا نظریه تربیتی یا نظریه اجتماعی ما میپردازیم تحت عنوان مبانی فقه نظام خانواده، توضیح دادیم در جلسه گذشته که چگونه این بحث های فرافقهی میتونه در ساختار بحث فقهی اثر گذار باشه. خب این یک بحث بسیار مهم و نکته فنی مهمی بود که ما روش تأکید داریم، که قرآن کریم هم به طور مفصل به این ابعاد توجه داده و اصلا بحث انسانشناسی قرآن میتونیم بگیم به خاطر همینه. یعنی به خاطر اینکه آگاه بودن و آگاه شدن انسان از خودش که کیست و چگونه موجودی است، با چه امکاناتی، با چه ظرفیت هایی، برای چه به اینجا آورده شده، تا برای او یک نظام اجتماعی، یک نظام تربیتی و یک نظام رفتاری تعریف شده، تا اینکه این نظام رفتاری او را در جهت اون هدف تعیین شده به حرکت در بیاره. به همین خاطر میبینیم که قرآن کریم با این ویژگی که دارد، یعنی احصاء آیاتی که درباره انسان است و انسان را به خودش معرفی کرده، حدیث شریف من عرف نفسه عرف ربه، شاهد این معناست که پایه و پله اصلی برای پرواز به سوی خدا و حرکت به سوی کمال مطلق خود انسانه. انسان از خودش باید حرکت کنه، از داشته های خودش. ما اگر از یقینیات و از فطریات خودمون حرکت نکنیم، اصلا نمیتونیم حرکت کنیم. باید ما از آنچه که داریم، یعنی از واقعیت موجود و از توجه به کل آنچه که داریم، از امکانات و ظرفیت ها، اینها را ما وسیله قرار میدیم برای حرکت به سوی اون کمال مطلق. حالا برای این حرکت، آشنایی و شناختی که از کمال مطلق خواهیم داشت در وهله اول یک شناخت بسیار اجمالیه، ولی هرچی ما به خودمون توجه کنیم و خودمون را بهتر بشناسیم، ما گامی جلوتر خواهیم برداشت و حرکتی تکاملی تر خواهیم داشت به سوی اون کمال مطلق، تا به تعبیر قرآن کریم که این راه را هموار کرده فرموده، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. معرفتی که در لقاء الله برای انسان حاصل میشه، قطعا این معرفت بالاتر است از اون معرفت تصوری یا اجمالی که در بدو شروع حرکت تکاملی برای انسان به وجود میاد. لذا قرآن هم اون معرفت حاصل از لقاء را اینجا اشاره میکنه و هم مسیر را معین میکنه. میفرماید فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، یعنی عمل صالح خالص، عمل صالح خالصی که پلکان بشود برای انسان با توجه به آیات دیگری که فرموده که این عمل ظرفیت انسان را بالا میبره و انسان را به کمال میرسونه. چرا؟ چون لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرى. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی. با تلاش، با ظرفیت بالا رفتن انسان ها، این انسان ها می توانند به لقاء الله نائل بشن. خب معناش این است که انسان در این مسیر تکاملی اگر بخواد ببینه عمل صالح چیست و چگونه این عمل صالح را انجام بده و چگونه این عمل صالح خالص باید باشد و خلوص این نیت در عمل صالح چگونه حاصل میشه، اینا همش زمانی است که انسان خودش را بشناسه. لذا خودشناسی یا بگیم روانشناسی و همینطور جامعه شناسی در موفقیت پیدا کردن انسان در برای طی مسیر صحیح میتونه کمال تأثیر را داشته باشه و این را ما با حس و با تجربه هم میتونیم لمس کنیم که یعنی انسانی که تکالیف و احکام را منهای خودشناسی تلقی کنه، فقط یک فرمول خشک، یک فرمول دو دو تا چهار تا که فقط او را باید اجرا کنه. خب انسان آدم آهنی که نیست که دستور بهش داده بشه تا اون معادله انجام بگیره. انسان یک موجود متفکر و دوستدار علم و با اراده است. اگر اراده نکنه، اگر چیزی را نفهمد، اصلا برای عمل و برای حرکت به سوی اون کار انگیزه پیدا نمی کنه و در نتیجه حتی اگر اون کار را انجام بده یک روتین خواهد بود، یک کار بی فایده شاید بگیم. یعنی کسی که نماز را سهواً بخواند، یعنی بدون فکر نماز را بدون انگیزه بخواند، فقط یک ورزش بدنی داره انجام میده، این انسان از لحاظ روحی و معنوی چقدر این نماز برای او تنها عن الفحشاء والمنکر، چقدر این نماز میتونه معراج باشد برای او، به او عروج بده و رابطه او را با خدا محکم کنه. قطعا این نماز همونطور که در بعضی احادیث اومده کم من صائم لیس له من صیامی الا الجوع والعطش، چه بسا انسانهای نمازگذاری هستن که در از بدو تکبیر تا تسلیم در حال سهو و غفلت باشند و در نتیجه هیچ چیزی از این نماز آیدشون نشه. لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، به اندازه‌ای که شما توجه به خدا و آگاهی و التفات داشته باشی و حضور ذهن و قلب و نفس داشته باشی نسبت به این ارتباط با حق مطلق، به همون اندازه میگه بهره میبری. پس انسان، انسانی که آدم آهنی نیست، این انسان زمانی به حرکت در میاد که شما تمام اون انگیزه های لازم را براش به وجود بیارید و انسان با شناخت خود و جامعه با شناخت خود میتونه مسیری را که براش تعیین کردن، احکامی که برای او فراهم کردن و مشخص کردن، وظایفی که به صورت یک منظومه براش در اومده، زمانی خوب میتونه اینها را اجرا کنه که اینها را خیلی خوب فهمیده باشه. فهم خوب و فهم صحیح و عمیق این احکام زمانی است که انسان اون پشتوانه های این احکام، زیرساخت های این احکام، مبانی و اصول این احکام را بداند، حالا اجمالا یا تفصیلا. یعنی انسانی که بداند این حکم از خداست با انسانی که نداند این حکم از خداست، و انسانی که خدا را بشناسد با انسانی که خدا را نشناسد، خیلی متفاوته اینها از لحاظ پایبندیشون به احکام. لذا ما میگیم در تقلید، در تقلید مکلف یک علم اجمالی وجود داره، و این علم اجمالی فقط حجت بودن اون کلام مجتهد را براش میرسونه، بخلاف اون مجتهدی که به تفصیل به دلیل اون مسئله توجه داره و بر اساس اون دلیل داره حرکت میکنه، خب علم اون دقیق تره و روشنتره، و وقتی که بخواد به دلیل عمل کنه، دلیلی که آن دلیل را خوب شناخته، بهتر عمل میکنه و مقیدتر خواهد بود. به همین نسبت اگر به مبانی این یا به اون پشتوانه های این حکم، اگر به اون اصول یا منظومه حقوقی که پشتوانه منظومه فقهی است، و اگر به اون ارزشایی که پشتوانه این منظومه حقوقی باشه، و اگر به اون انسانشناسی که این منظومه ارزشی و منظومه حقوقی را ایجاب میکنه، اگر همه اینها را انسان مطلع بشه، دقیقا این انسان میتواند بهترین مسیر را در عمل کردن داشته باشه، یعنی سلامت عمل و خلوص در نیت برای او راحتتر، بهتر، متقنتر، دقیقتر حاصل میشه. به همین خاطر ما این بحث مبانی را که داریم اشاره میکنیم، میتوانیم ادعا کنیم که این مبانی در فهم بهتر منظومه فقهی و احکام شرعی مربوط به رفتار انسان میتونه اثرگذار باشه، در هم در فهم حکم و هم در اجرا، یعنی در دو عرصه اینها میتوانند مؤثر باشن، هم در فهم دقیق حکم و حدود و ثغور حکم، و هم در نحوه اجرای حکم. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا. حدود و ثغور این عمل صالح، صلاح این عمل یا صلوح این عمل یا صلاح، صالح بودن این عمل به چه چیز متقوم است؟ بین اون قیود و حدود ظاهری و بین اون حدود و قیود واقعی میتونه تمیز قائل بشه، و اون نکته ای که باعث صالح بودن عمله اون را خوب متوجه خواهد شد. و در اجرا هم اینکه چگونه این عمل باید برای خدا باید به طور خالص انجام بگیره تا گامی بشود برای انسان برای قرب به خدا، موفق تر خواهد بود در این جهت. در روایت هم داریم خداوند می فهمد انا خیر و شریک، اگر کسی عملی را برای من و دیگری انجام داد، من میگم تمام این عمل برای شریکم باشد، من شریک پذیر نیستم. چرا؟ چون این عمل فاسد میشه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یا کرماد اشتدت به ریح، این عمل اصلا بخار میشه، این عمل اصلا خونسا میشه. همونطوری که انسان با منت گذاشتن در اعمال، با منت گذاشتن اون عمل را، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، با منت گذاشتن اون عمل را خونسا میکنه از نتیجه داشتن و منتج بودن اون عمل. همینطور در بحث شرک قرآن این را فرموده که اگر انسان با خدا شریکی قائل بشه یا شرک بورزه، این کافیه برای فاسد کردن اون عمل. خب اینها زمانی خوب برای انسان روشن میشه که انسان یک خودشناسی دقیقی داشته باشه. پس خودشناسی فرد و جامعه که در مبانی بحث‌های فقه خانواده آوردیم، نه فقط برای روشن شدن استحکام این احکام و این منظومه فقهی، بلکه برای بهتر فهمیدن حکم و برای بهتر اجرا کردن حکم میتونه کاربرد داشته باشه. پس سه تا کاربرد الان تا اینجا ما برای تأثیرگذاری مبانی فقه خانواده در این حرکت فقهی ذکر کردیم. این سه حوزه، یک توجه به استحکام اصول و مبانی فقه نظام خانواده، دو بهتر فهمیدن اون منظومه فقهی و تک تک احکامی که در آیات و روایات آمده، و سه در بهتر عمل کردن و بهتر اجرا کردن اون منظومه فقهی که به رفتار انسان ارتباط داره در حوزه خانواده. همینطور در بقیه حوزه ها به همین نسبت این مبانی در حوزه های دیگر خارج از فقه خانواده باز مؤثره. حالا ما چون محور بحثمون فقه خانواده است، روی بحث فقه خانواده متمرکز شدیم، وگرنه در فقه سیاسی شما همین بحث رو میتونید بزنید، در فقه اقتصادی همین بحث ها اینجا میاد و همینطور در فقه مدیریت این بحث ها میاد. در همه این رشته ها شما با دانستن مبانی فقه نظام اسلامی شما سه تا کاربرد و سه تا نتیجه بسیار مهم از آشنا شدن با این مبانی خواهید داشت. خب این یک بحثی بود که اجمالاً دیروز اشاره داشتیم، امروز تفصیلاً این سه قلمرو را یا این سه خروجی را برای این ضرورت پرداختن به این مبانی بیان شد. حالا در جلسات قبل هم اجمالاً ما این دو تاشو گفته بودیم، دو بعدشو گفته بودیم یا دو نتیجهش اجمالاً گفته بودیم. حالا بحث بعدی که امروز خواستیم تأکید کنیم یا بازش کنیم، بحث توجه به، یعنی بعد از اینکه مبانی را ما خوب تکرار کنیم، ما باید به فقه جامع نظام خانواده بپردازیم که دیروز اشاره اجمالی داشتم. فقه جامع منظور این است که ما یک منظومه کاملی برای خانواده در احکام الهی میبینیم و به تعبیر خود قرآن کریم همونطوری که برای نظام تکوین هیچ گسستی، هیچ خلائی و هیچ جای خالی وجود نداره، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، گسست و خلائی در این نظام تکوین شما نمیبینید، همه چیز به هم پیوسته است و یک منظومه مستحکمی را تشکیل میده. در نظام تشریع هم همچنین است، یعنی خداوند بر طبق اون استحکام نظام تکوین یک نظام تشریع مستحکمی برای انسان، برای فرد و جامعه قرار داده و به تعبیر خود قرآن کریم تلک حدود الله، تمام این حدود که جمع میدونید و اضافه شده، جمع مضافه، این میتونه عمومیت رو بفهمونه، تلک حدود الله، اینهای گفتیم حدود الهی است. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، کسی که از این حدود گام را فراتر بذاره، تعدی کنه، تجاوز کنه، حالا یا کم، یعنی یا افراط یا تفرید، تعدی به دوتاش میخوره، هم افراط هم تفرید، افراط و تفرید در حدود الهی ظلم به نفسه، یعنی اولین ضررش به خود انسانه. بگذاریم از آثار تکوینی که بر جامعه، بر ممکنه خدای نکرده به تعبیر قرآن ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، فساد در بر اساس فعل و انفعالات، بر اساس کسب مردم، بر اساس رفتار مردم به وجود میاد. خب اگر میخواید این فساد به وجود نیاد، شما باید اون منظومه کامل تشریعی و قوانینی که تنظیم رفتار به عهده اونهاست، تنظیم رفتار انسان فرد و جامعه به عهده اونهاست، باید اون منظومه را شما کامل داشته باشید. خب چرا ما اصرار میکنیم روی نظام جامعه خانواده؟ اگر هم در جایی تدوین نشده یا در دسترسمون نیست، ما باید او را کشف کنیم و به دست بیاریم، چون برخورد تجزیعی، یعنی برخورد جزنگرانه به هر یک از این احکام یا منظومه هایی که مطرح میشه در رابطه با خانواده و حالا فراتر از خانواده جامعه، اگر ما نگاه جزنگرانه داشته باشیم، برخوردمون چه در مقام فهم این احکام یا منظومه های خورد و چه در مقام تطبیق و اجرا، ما گرفتار آسیب خواهیم بود. چرا؟ چون نگاه جزنگرانه در حقیقت شما را، رابطه این جز را و قیه اجزا را نادیده میگیره و تأثیر و تأثیر متقابل این جز با بقیه اجزا وقتی که نادیده گرفته شد، در موضع گیری نسبت به هر جزئی ممکنه ما دچار خطا بشیم، یعنی اون جز را ناقص میبینیم، یعنی اون جز را منهای ارتباطاتش میبینیم. دقیقا مثل این که الان من به شما بگم آقا بلند شید فلانجا بریم، شما ارتباط دیگری دارید برای خودتون تنظیم کردید. وقتی من این را نادیده بگیرم، الان بگم بلند شید بریم مثلا فلانجا فلان کار رو بکنیم، در حقیقت من دارم یک گسستی ایجاد میکنم و یک رابطه‌ای که شما با کس دیگر الان دارید اون را دارم قطع میکنم. حالا ممکنه شما از باب خلاصه یک نوع رودرواسی بگید باشه و یا بیایید در باب تزاهم اهم و مهم کنید، بگید خیلی خوب این دستور استاده، من اون رابطه را، خب باز مجبور میشید اونجا تماس بگیرید، معذرت خواهی کنید که آسیبی نداشته باشه، وگرنه دوچار گرفتار یک بدرفتاری و بد اخلاقی بشید که باز اون آثار منفی برای شما و برای دیگری داشته، اعتماد اون شخص به شما کم میشه و در نتیجه شخصیت شما زیر سوال میره. خب نتیجه عدم ملاحظه این که شما به عنوان یک فرد و یک جزئی که روابطی دارید این کار داره انجام میگیره، اما اگر مثلا این روابط ملاحظه بشه، تعبیر من و موضع من فرق میکنه. اینجوری میگم، میگم اگر شما ارتباط دیگری ندارید، اگر ارتباط مهمتری ندارید، اگر بتونید اون ارتباط را قطع کنید و کنسل کنید، صلاح هست که این کار الان انجام بگیره. ببینید خیلی متفاوت شد، هم انتظار من، هم تعبیر من، هم برداشت شما، هم اون طرف دیگر، چون کل این جز را با مجموعه ارتباطاتش رو دارم میبینم. خب این یه نمونه خیلی جزئیه. اگر در احکام شرعی ما هم یک حکمی را منهای ارتباطش با بقیه احکام ببینیم، ما در برداشت ما در فهمون از اون حکم ما دچار آسیب خواهیم دید، یعنی بخشی از اون حکم را میبینیم. تعبیری که قرآن راجع به علوم دنیاوی و اهل دنیا دارد و به عنوان یک آسیب مطرح میکنه همینه که میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی نه کل مسیر را دیدن و حتی در این مقطع دنیاوی هم همه اون ظاهر را ندیدن، بخشی از اون ظاهر را دیدن. انسانی که بخشی از یک پدیده را ببینه، موضع گیریش نسبت به اون پدیده متفاوت خواهد بود نسبت به انسانی که کل اون پدیده را میبینه و کل اون پدیده را در طول مسیر خودش، یعنی از آغاز تا انتهای اون پدیده آگاهی و علم کافی داشته باشه، اون وقت میتونه با اون پدیده موضع متناسب را داشته باشه، موضع گیری متناسب را داشته باشه. به همین خاطر یا به خاطر همین نکته، یعنی قطع ارتباط یک جز از منظومه اش باعث میشه که هم فهم ما نسبت به اون جز و هم تعامل ما با اون جز یا اون بخش میتونه آسیب جدی داشته باشه. این یک بخش یا یک نکته از بحث نگاه منظومه. این باز یکی از برکات و از فواید و مسائل مهم نگاه منظومه این، وقتی که شما یک منظومه داشته باشید، اگر خلعی در این منظومه وجود داشته باشه، چون شما معتقدید که این یه منظومه کاملی باید باشه، به اون خلع توجه خواهید کرد و دنبال پر کردن اون خلع خواهید رفت. به عبارت دیگر اگر شما ببینید در یک منظومه اقتصادی یا یک منظومه رفتاری مربوط به خانواده. شما ببینید بعضی جاها فقها حرفی نزدن و مطلبی را مطرح نکردن. شما میتوانید فقها که حرفی نزدن چون متن خاصی یا صریحی نداشتن، لذا یا محل ابتلاشون نبوده، من صحبتی نکردم. شما که من نگاه منظومه ای دارید و احساس میکنید در اینجا خلایی هست از لحاظ تشریعی یا تقنینی، شما قطعا دنبال این میرید که ببینید شریعتی که گفته من الیوم اکملت لکم دینکم و دین شما کامله و ما من شیء الا فی کتاب او سنه، شما میرید دنبال ادله‌ای که اون خلأ را پر کنه، یعنی میرید دنبال عمومات، دنبال اطلاقات و دنبال مجموعه ای از نصوصی که بتواند در رابطه با اون خلأ چکار کنه؟ اون خلأ قانونی را برای شما پر کنه. ولذا این نگاه منظومه ای شما را کمک میکند به ارتقا بخشیدن به اون دانش فقهی خودتون و در نتیجه ما با نگاه منظومه ای به فقه خانواده و ادعای این که ما نیازمون فقه جام فقه نظام جامع خانواده است، این فقه نظام جامع خانواده یک اون بحث ارتباطات را، ارتباطات اجزاء را با یک دیگر تأکید میکنه در مقام فهم و در مقام عمل و توجه دادن به خلأهای موجود در این منظومه و تلاش برای پر کردن خلأهای موجود به بر اساس یک روش فقهی قابل قبول. و در نتیجه ما در اینجا در تولید علم فقه، یعنی تولید فقهی یا رشد علوم فقهی ما که مربوط به فرد و جامعه است، آماده یک تحول و آماده یک حرکت تکاملی خواهیم بود و به این ترتیب ما میتوانیم به سمت یک فقه جامع و فقه پویا و به تعبیر بعضیگر یک فقه تمدنی، یعنی یک فقهی در یک مقیاس وسیع تر از فرد جامعه و حتی وسیع تر از یک جامعه محدود و خاص کل جوامع انسانی، همونطوری که ما معتقدیم که در حکومت امام زمان علیه السلام این اتفاق قد افتاد، یعنی فقه نظام جامع برای کل جوامع انسانی عرضه خواهد شد و مطرح خواهد شد و امام زمان علیه السلام مجری و تطبیق دهنده یا به اجرا درآورنده کل این منظومه احکام الهی در گستره زمین خواهد بود. یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما تملا ظلما و جورا. و ایام ایام مبارک شعبانی است و نزدیک میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام هستیم. با این نگاه اگر ما به پروژه امام زمان علیه السلام نگاه کنیم که او عهده‌دار به اجرا در آوردن کل اسلام در کل کره زمین هست، یعنی کل نظام اسلامی، کل احکام اسلام را در سرتاسر جهان بشریت به اجرا در میاره و از این فقه منطقه‌ای به فقه فرامنطقه‌ای و از این فقه محدود به فقه جامع و انسانی در گستره جامعه انسانی ایشان توجه خواهد کرد و این معنایش این است که اسلام به طور کامل عرضه می شود و به اجرا در آورده می شود و زمانی این ممکنه که ما این نگاه جامع را داشته باشیم و به لحاظ این که امام معصوم است و تمام علوم مورد نیاز بشریت را دارد و او بهتر می داند که این احکام الهی چه هستند و چگونه باید به اجرا در بیایند، اینجاست که ما میبینیم که یک تحول اساسی در فهم اسلام و در تطبیق اسلام در زمان ظهور اتفاق میافتد و این اتفاق خیلی منطقی و بسیار مستند و مستدل میباشد بر طبق این آیاتی که و روایاتی که اشاره کردم. لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. این ظاهر شدن اسلام بر کل ادیان زمانی است که شما اقتدار قانونی خودتون، اقتدار اون نظم الهی خودتون را بر بقیه نظم‌های بشری بتونید این اقتدار را نشون بدید، وگرنه این ظهور تحقق پیدا نمی‌کنه. اگر شما اون اندیشتون یا طرحتون یا اون منظومتون ضعیف باشه، یه نظام بانکی دارید که این نظام بانکی جواب نمیده، خب شما نمیتونید این نظام بانکی را مستقر کنید. اما اگر این نظام بانکیتون یه نظامی است که در هر شرایط بتونه جواب بده، اون وقت بتواند با همه پدیده های مورد نیاز تعامل درست داشته باشه، شما میتونید این نظام بانکی را در همه بانک های دنیا به اجرا در بیارید. همینطور نظام اجتماعی، همینطور نظام اقتصادی، همینطور نظام خانواده، تمام اینها زمانی اینها قابل چیره شدن، یعنی قابل ظهور و قابل تمیز و قابل خلاصه موفق شدن در برابر بقیه طرح‌های موازی هستن که از اقتدار علمی، از نداشتن خلأ، از نداشتن ضعف در منطق، ضعف در مستند و دلیل و نداشتن خلأ قانونی، اگر اینها فراهم بشه شما میتونید اون اقتدار را به تحقق بخشید، وگرنه هر نقطه ضعفی در هر یک از این ابعاد به وجود بیاد، اون نظام نمیتونه اقتدار خودش را به اثبات برسونه. و ظاهر آیات این است که این اقتدار به طور منطقی و طبیعی تحقق پیدا میکنه، لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. وگرنه اگر بنا بود با اعجاز این کار بشه، در همون قرون اولیه در همون صدر اسلام خداوند همین کار را با اعجاز انجام میداد. بنا نیست با اعجاز، بنا بر اساس سنت های الهی این تحول به وجود بیاد و این جامعه بشری به تدریج ظرفیت هاش بالا بره تا خودش به اینجا برسه، به تعبیر قرآن کریم لیقوم الناس بالقسط، نه لیقام الناس، نه اینکه خداوند مردم را با سر نیزه به قسط بکشونه، نه، مردم به جایی برسن که خودشون عهده‌دار انجام قسط و عدل بشن، خودشون عدالت خواه، عدالت محور و عدالت گرا بشن و خواستار تحقق عدالت در درون جامعه خودشون باشن. و این نمیشود مگر اینکه ظرفیت ها بالا بره، این ظرفیت های فردی و اجتماعی اینقدر بالا بره که مردم خواستار تحقق این عدالت باشن و خودشون عهده‌دار آن بشن، تا این تعبیر لیقوم الناس بالقسط معنا پیدا کنه، مردم به قسط قیام کنند. قیام مردم به قسط به این است که ظرفیتشون بره بالا و درخواست کنن، یعنی بفهمن، درخواست کنن، عمل کنن و متعهد بشن و خودشون در حقیقت مدیریت این حرکت ارزشی الهی منطقی را عهده‌دار بشوند و در حقیقت با رهبری و راهنمایی یک امام معصوم مردم به اینجا برسند که خودشون را مقید و متعهد به عمل کامل به نظام الهی باشند. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.